تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه به آیه قرآن تفسیر میکنیم، هر آیه چند دقیقه ای، تفسیر ساده، روان، فشرده و قطره ای. به جزء 12 سوره هود آیه 50 رسیدیم، آغاز قصه قوم عاد. بشنوید آیه را.
و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
به سوی قوم عاد برادرش حضرت هود را فرستادیم. حضرت هود آمد سراغ قوم عاد. قال يا قوم، چه زمانی، چه تاریخی، چه مکانی، مهم نیست. در تاریخ باید قسمت‌های حساس رو گفت. حضرت هود سراغ قوم عاد آمد، گفت چه؟ قالا یا قومه، با لطافت و محبت گفت، اعبدوا الله، بنده خدا باشید، بت و شرک و کنار بذارید. ما لکم من اله غیره، برای شما معبودی جز او نیست، معبودای دیگه خیالیه. ان انتم الا مفترون، شما بت‌هایی که میپرستید جز اهل افترا و تهمت نیستید، اینا خیاله. پس از حضرت نوح، حضرت هود مبعوث شد. سرنوشت این قصه باز در آیات 65 تا 72 سوره اعراف اومده و از اونجا که قوم هود از قبیله عاد بود، در آیه اخاهم گفته. یه نکته جالب اینجاست که من باید خدمتتون عرض کنم، در کمال الدین صدوق هست و در تفسیر نور الثقلین خیلی برای خود منم تازگی داشت. با اونی که حضرت نوح وقتی میخواست از دنیا بره، یارانش رو جمع کرد، گفت ای یاران، من 950 سال مثلا بین شما پیغمبر بودم، دارم میرم، بعد از من یه مدتی شما دستتون به رهبر آسمانی نمیرسه، مدتی غیبتی خواهد شد، مثل غیبت امام زمان، طاغوت ها پیدا خواهند شد و بر مردم ظلم خواهند کرد، بعد یک قائمی پیدا خواهد شد از نسل من، نام اون قائم هود خواهد بود. پس پیداست که مسئله قیام، قائم، غیبت، تجاوز طاغوت ها و بعد آمدن یک منجی، این فقط مال دین اسلام نیست. حضرت نوح هم بعد از اون که اون شخصی قائمی پیدا خواهد شد از نسل من، نامش هود خواهد بود، او برای شما گشایش خواهد آورد. این حدیثش در تفسیر نور الثقلین و در کتاب اکمال الدین صدوق جلد 1 صفحه 335 است. خب شما فکر میکنید بت‌ها رو که پرستید بت‌ها شفیعن، اینا افتراست، اینا خیاله، پنداره، دروغ می‌بندید. خب رسالت حضرت نوح هود مخصوص قوم خودش بود، چون میگه و الی عادن، الی عاد یعنی به سوی قوم عاد رفت، یعنی پیغمبر. این 124,000 پیغمبر، البته 124,000 تا تو قرآن نیست، در روایت داریم 124,000 تا، 20 چند توش در قرآن آمده، تو اینها 5 توش پیغمبر بین المللی و اولوالعزم هستن. پیغمبرا گاهی وقتا چند تا پیغمبر در یه زمان بودن، منتها رهبری با یکی بوده، مثل که حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم بوده، حضرت هارون در زمان حضرت موسی بوده، یعنی در یه زمان چند تا پیغمبر هم بودن، منتها رهبری با یکی بوده، مثل که امام حسین زمان امام حسن هم امام بود، منتها رهبری با امام حسن بود. همه انبیا هم درجه بندشون یه جور نبوده، بعضی پیغمبر منطقه‌ای بودن، پیغمبر گروه خاصی و قبیله خاصی بودن، از جمله حضرت هود. و الی عاد اخاهم هود، الی عاد یعنی حضرت هود پیغمبر قوم خودش بود، یعنی تبلیغش در جو برادرانه و تو فامیل خودش بود. خب انبیا برای امت برادر بودن، کاسب نبودن، فریبکار نبودن، مسیطر و حاکم نبودن، سودجو نبودن، الی اخاهم هود، رفتارشون و خلقشون برادر بود. سرلوحه همه دعوت انبیا توحید بود. تمام انبیا که در قرآن اسمشون اومده، اولین دعوتشون دعوت به یکتاپرستی بوده. بعدم توحید عملی بر اساس توحید اعتقادی، اول میگه عبدالله، در عمل بندگی خدا کنید، پرستش خدا کنید. خب پرستش یه عبادته، یه عمله. بعد میگه این عبادت چرا؟ به خاطر که مالکم من اله غیره، اصلا معبود جز اون نیست. یعنی اول باید باور کنیم که معبود جز اون نیست، وقتی فهمیدیم کسی دیگه جز اون نیست، وقت بندگی اونو میکنیم. شرک به خدا یک خیال و وهم و تهمتی بیش نیست. ان انتم الا تفترون. آیه 51 رو بشنوید.
یا قوم لا اسالکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون.
حضرت هود گفت ای مردم، ای قوم من، من رو این زحماتی که میکشم و دعوتی که میکنم مزدی از شما نمیخوام. اجر من فقط بر خداست که فطرنی، فطرنی خلقنی. افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنید؟ یعنی هیچ امور مادی معلوم میشه یکی از موانع اینه که مردم گوش به حرف ندن. در قرآن یه آیه دیگه هم داریم میگه که پیغمبر چرا اونا گوش به حرف نمیدن؟ ام تسألهم اجرا، میگه اونا پول خواستی، فهم من مغرم مثقلون، تو از غرامت و پول دادن ثقیلن، سنگینن. چرا مردم سنگینن گوش به حرف نمیدن؟ میگه گفتی پول بده که اینقدر دارن جون میکنن. ام تسألهم اجرا، پیداست مسئله پول کار رو سنگین میکنه. ما اگر خواسته باشیم تبلیغمون رشد پیدا کنه، اگر میشد دست از پول کسی برداره همه جا جان بود. وقتی مسئله پول شد خرج پیدا میکنه، بعد میگه کیبانی کیه، مراسم کیه، وگرنه حرف حق شنیدن و حرف حق گفتن که همیشه وقتشه. این که یه فصل معین میشه، این به خاطر که جلسات تبلیغی تبدیل شده به شام و نهار و مراسم و اینها، و اینها توفیق تبلیغ رو کم کرده. انبیا هدف مادی ندارن، هدفشون جلب رضای خداست و اخلاص هم شرط موفقیت در تبلیغه. بعد حالا چرا مزد میخوام؟ توجه به خدا. خلقنی فطرنی، خدا من آفریده، او که من آفریده رزق من خواهد داد. افلا تعقلون، یعنی گوش به حرف من بدید، من از وحی میگم، بعد میگه افلا تعقلون، شما تعقل نمیکنید. اگر شما تعقل کنید، میدون، یعنی راه عقل با راه وحی دو تا نیست. میگم من از وحی براتون خبر آوردم، گوش به وحی بدید، بعد میگه افلا تعقلون. شما اگر عقل داشته باشید گوش به حرف وحی میدید. فکر نکنید عقل و وحی ضد هم هستن، اینا در راستای هستن. هر چی که عقل بگه وحی هم قبول داره، هر چی که وحی بگه اگر عقل رو تعقل کنیم اونو باید بپذیریم. خب افلا تعقلون، من که پول از شما نمیخوام، پس برای چی از شما دعوت میکنم؟ آیا شما فکر نمیکنید واقعا من چه همه که دارم میسوزم برای شما، شما رو دعوت میکنم؟ آخه من میخوام رأی بگیرم از شما، میخوام پول بگیرم، مزدی از شما میخوام. شما هم مقدار تعقل کنید. این چشه، این حضرت نوح چشه که اومده خودشو به آب و آتش میزنه برای هدایت ما، مزدی که از ما نمیخواد، پس پیداست یه ناله‌ای داره. افلا تعقلون، چه انگیزه میتونم داشته باشم من؟ یعنی مردم اگر مصلحین را بخوان، این برای چی مثلا اقدر میسوزه؟ ما رو برای خودش میخواد، رأی ما رو میخواد جمع کنه، پول ما رو میخواد جمع کنه، پوزی، پولی، پولوی، پارتی، به مقامی، مدالی، مقام، نانی میخواد برسه. فکر کنید واقعا اگر من هدف مادی ندارم، پس چه انگیزه دارم که از شما دعوت کنم؟ اگر فکر کنید میدونید که من دلم به حال شما میسوزه و حرف منو گوش میدید. پس افلا تعقلون دو تا بار داره. افلا تعقلون در این که من نیتم خالصه، خواهی من مخلصانه دعوت کنم گوش بدید. افلا تعقلون به این که وحی بهتر خرافات شماست، یعنی هم در معبودتون که این بت‌ها رو رها کنید سراغ خدا بروید، در معبود عقل تعقل کنید باید به سراغ خدا، در من تعقل کنید باید به سراغ من و گوش به حرف من بدید. خب این آیه 50 و 51 هم تا اینجا تمام. والسلام علیکم و رحمت الله.